ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دبیر کل سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای انسان دوستانه در یمن شد. آخرین دور مذاکرات بر سر بحران مالی یونان بی نتیجه پایان یافت. و یک نماینده مجلس میگوید دولت بودجه احیای دریاچه ارومی را صرف انتخابات مجلس میکند. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار آتش‌بس دو هفته‌ای انسان دوستانه در یمن به مناسبت ماه رمضان شد. بر اساس تقویم قرار است ماه رمضان روز پنجشنبه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در سخنانی که در مراسم افتتاحیه کنفرانس صلح یمن در شهر ژنو سوئیس ابراز کرد، خواستار خروج نیروهای نظامی از شهر یمن شد. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده که نمایندگان گروه حوثی‌ها هنوز به ژنو نرسیدند و او انتظار دارد که آنها امروز دوشنبه وارد محل کنفرانس شوند. آخرین دور مذاکرات میان مقامات اتحادیه اروپا و یونان بر سر بحران مالی این کشور روز گذشته به هیچ نتیجه‌ای در بروکسل پایان یافت. کمیسیون اروپایی میگوید هنوز شکاف‌های عظیمی میان دو طرف باقی است. اتحادیه اروپا از یونان می‌خواهد که برای دریافت کمک‌های بیشتر هزینه‌اش را بیش از 2 میلیارد دلار کاهش دهد، اما یونان میگوید این کار به قیمت کاهش حقوق بازنشستگی تمام می‌شود و دست به چنین اقدامی نخواهد زد. یونان ملزم است تا حدود دو هفته دیگر 1 میلیارد و 700 میلیون دلار از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول باز پرداخت کند. قرار است این هفته وزرای اتحادیه اروپا درباره بحران مالی یونان گفتگو کنند. نماینده ارومیه در مجلس روز دوشنبه دولت حسن روحانی را متهم کرد که مبلغ 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه که به گفته او صرف انتخابات مجلس می‌کند. قرار است انتخابات مجلس در اسفند سال جاری برگزار شود. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران امروز صبح در جمع روحانیون و عضو سپاه پاسداران اعلام کرده که سپاه نهادی فراتر از دیگر احزاب است و تاکنون در انتخابات مداخله نکرده و نخواهد کرد. با این همه آیت الله سعیدی مردم را دعوت کرده تا به فردی رای دهند که متدین باشد و مجلس اصولگرای کنونی به گفته او به مجلس دیگری تغییر نکند. رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی در تحلیل گفته به رادیو فردا چنین میگوید:
سپاه پاسداران خودش رو حافظ انقلاب اسلامی میدونه. بر همین اساس آقای سعیدی در سال 91 گفته بودن وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخاباته. در هفته گذشتم ایشون گفته بود که ما نگرانیم از تغییر ترکیب مجلس. خب مجلس هم توسط کسانی پر خواهد شد که به هر حال از نظارت استصوابی گذشتن. در نتیجه این صحبت های ایشون تداعی کرد همون مهندسی انتخابات رو. ایشون آمدن در این صحبت جدیدشون ظاهرا یه پله پایین تر ولی سپاه رو باز در حد یک حزب سیاسی قرار دادن. هرچند گفتن ما فراتر از احزابیم، اما سخنان ایشون گفته که اگر اصولگرایان به تابلوی واحدی رسیدن باید به تابلوی اونها توجه کنیم، یعنی ما به اصولگراها رأی میدیم، و گفتن طرف مقابل ما یعنی اصلاح طلبا یک توافق نانوشته دارن که رأی خودشون رو به کسایی بدن که بیشترین زاویه رو با نظام داشته باشن. طبیعی است رأی دادن بعد از تایید افراد و بعد از گذشتن از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبانه، و به این هم اکتفا نکردن و گفتن که اگر اصولگرایان متحد شدن تکلیف ما مشخصه، اما اگر متحد نشدن همه باید در سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنن، یعنی ما از بالا دستور میگیم که به چه کسانی رأی بدید، و این خوب مصداق دخالت سیاسی سپاه در انتخابات هست همچنان، و این خطر مداخله نظامیان که حالا هم در سیاست هم در اقتصاد و هم متأسفانه در سیاست خارجی ایران در منطقه، یعنی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و امثالهم داره انجام میشه، رو یه بار دیگه برای ما یادآوری میکنه. و یکی از وظایف دولت و جامعه مدنی این هست که فشار بیارن به انهای مختلف که سپاه به مرزهای قانونی خودش برگرده.
حدود دو هفته به پایان مهلت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به متن نهایی توافق جامع باقی است و وین همچنان محل مذاکراتی است که به ماراتونی بی‌وقفه برای دیپلمات‌های از ایران و گروه 5 به علاوه 1 تبدیل شده. روز یکشنبه هم مذاکرات با حضور دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا عباس عراقچی و هلگا اشمیت ادامه یافت و در روزهای آینده همکاران این دو کارشناسان دو طرف در امور خلع سلاح و تحریم‌ها کار بر روی نگارش متن توافق جامع و متمم‌های آن را ادامه خواهند داد. در گزارش پیش رو هانا کاویانی از تازه ترین اظهارات مقام های ایرانی پیرامون این مذاکرات و همچنین چالش های دو طرف بیشتر میگوید.
از روز 13 فروردین که طرفین در لوزان بر چارچوب توافق جامع به تفاهم نظر رسیدند، دو سرفصل اساسی به عنوان نقاط اختلاف نظر بر سر میز مذاکره در این ماه‌ها و هفته‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی بارها تکرار شدند. از یک سو صحبت بر سر نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و سوی دیگر میزان دسترسی‌ها و بازرسی‌ها به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران. در ایران از روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع درباره نحوه اجرای این توافق و رفع تحریم ها تاکید کرد که از زمان امضای توافق و ارجاع آن به شورای امنیت برای تایید تا اجرا و رفع تحریم ها چند ماهی زمان لازم است. روز یکشنبه هم آقای روحانی که این بار در بجنورد سخن می گفت درباره تحریم ها افزود:
اونهایی که می گویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم، اونهایی که می گویند ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات های کار آزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
روی کرده حسن روحانی و کابینش به مسئله تحریم های بین المللی و تلاش برای رفع آنها که در دو روز گذشته بر آن تاکید کرده، با شعار انتخاباتی چرخیدن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخ سانتریفیوژها گره خورده است. روی کردی که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آن را ناشی از تمرکز بر گفتمان پیشرفت در مقابل عقب ماندگی ارزیابی می کند.
خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یعنی کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد، بدون توسعه. یه جمله هم گفت: هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و آقای خامنه‌ای میگوید و به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه، حتی حمایت جامعه هم در این مورد خواست. دقیقاً به موثر بودن تحریم ها اشاره کرد.
اما موضوع رفع تحریم ها که منتقدان در ایران تاکید میکنند باید همزمان با اقدامات ایران انجام شود، تنها چالش مذاکره کنندگان نیست. بازرسی ها و دسترسی ها این روزها نقل محافل خبری و تحلیلی از تهران تا واشنگتن است. دسترسی هایی که با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ممکن خواهد شد. پروتکلی که حسن روحانی تاکید می‌کند اجرای آن اسرار امنیتی دفاعی ایران را فاش نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری در این باره در تهران گفت:
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها هم نیست. یک معاهده است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
حسن روحانی در حالی از اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامع حمایت می‌کند که این موضوع منتقدانی سرسخت در تهران دارد. در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علایالدین بروجردی گفته است حتی اجرای موقت این پروتکل که اجازه برخی دسترسی‌های بیشتر برای راستی آزمایی از برنامه هسته ایران را می‌دهد هم باید به تصویب مجلس برسد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند روسیه و چین به مخزن رمزگذاری شده اطلاعات دسترسی یافتند که ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا از دولت ایالات متحده به سرقت برده و تاکنون علنیش نکرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
مقامات ارشد دولتی که نامشان برده نشده به تایمز گفتند سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI6 مجبور شده مأمورانش را از عملیات زنده در کشورهای متخاصم خارج کند. مقامات همچنین به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفتند که روسیه و چین می توانند پرونده هایی را که اسنودن به سرقت برده بخوانند. تام شیپمن از نویسندگان مقاله ساندی تایمز به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفته است افراد در دولت عمیقاً آزردند از اینکه این شخص توانسته همه این اطلاعات را آنجا در بیرون قرار دهد. هنگامی که ادوارد سنودن در سال 2013 میلادی جویای پناهندگی در روسیه شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد وی باید از انتشار اطلاعات درباره برنامه‌های اطلاعاتی ایالات متحده دست بردارد. پوتین گفته بود اگر او می‌خواهد اینجا بماند یک شرط وجود دارد، باید کارش را متوقف کند. گلن گرینوالد روزنامه‌نگار گاردین که در زمینه این افشاگری‌ها گزارش داده گفته است سنودن این شرط را به جا آورده است. ایالات متحده جویای استرداد سنودن است تا به اتهام جاسوسی تحت محاکمه قرار گیرد. مقامات قضایی ایالات متحده گفتند خواهان مجازات مرگ نخواهند شد. ایالات متحده همواره هشدار داده که افشاگری‌های سنودن امنیت ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است. افشاگری‌های سنودن در خصوص وسعت و حدود نظارت سازمان امنیت ملی آمریکا بر اسناد و سوابق مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اعتراضاتی در عرصه بین‌المللی را برانگیخته و به اصلاحات در آمریکا انجامیده است. ادوارد سنودن در سال 2013 بیش از 1,700,000 پرونده محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و بریتانیا را بارگیری یا به اصطلاح دانلود کرد و جزئیات نظارت جمعی و وسیع بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی را آشکار ساخت. بخش عمده این اسناد هنوز منتشر نشده است.
فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار اجرای حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان از سوی کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری شد. عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در حال حاضر برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا در آفریقای جنوبی به سر می‌برد. یک دادگاه در آفریقای جنوبی خروج او از این کشور را به طور موقت ممنوع کرده است. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمرالبشیر صادر شد. رئیس جمهوری سودان از سوی این دیوان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است. 16:15 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید.